بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ثم لا یخفا انه لا یتفاوت فی صحت السلب اما ان قضا انه المبدا بین کون المشتق لازما و کونه متعدیا. همانطور که در گذشته بیان شد، در بین متأخرین در مورد اینکه مشتق برای متلبس به مبدا فقط وضع شده است یا برای معنای اعم وضع شده است که شامل من انقضا انه المبدا هم می شود، یه اقوال جدیدی پدیدار شده است که از اینها تحت عنوان قول به تفصیل یاد می شود. مثلا همونطور که در گذشته گفتیم، بعدن هم در عبارتهای کتاب آخر بحث اعم، فکر کنم اشتباه نکنم، آره آخر بحث اعم تقریبا پاراگراف آخرش که میگه منهو قد انقدها ما فی الاستدلال علی التفصیل بین المحکوم علی و المحکوم به، یکی از اقوال تفصیل قبلا گفتیم اونجا میاد، اینجا نیاورده ولی اونجا باز میاره، این بود که بعضیا قائل به تفصیل بودن. مثلا بعضی میگفتن که اگر مشتق مسند الی و محکوم علی قرار بگیرد در چنین مواردی برای معنای عام وضع شده است، اما اگر محکوم به و مسند قرار بگیره برای معنای اخص وضع شده است. یا بعضیا میگفتن که تفاوت وجود داره بین این که ماده اون عنوان مشتق لازم باشه یا متعدی باشه. اگر لازم باشه برای معنای اخص وضع شده است، به این توضیح که فعل لازم قوامش به فاعل است و تجاوز از فاعل نمی کند، لذا اگر متلبس در فاعل باشد مشتق صدق می کند، متلبس در فاعل نباشد مشتق صدق نمی کند. اما اگر فعل متعدی باشد، چون در فعل متعدی دو جهت وجود دارد، یکی جنبه ضاربیت و فاعلیت، یکی جنبه مضروبیت و مفعولیت، به اعتبار مفعول مضروب میتواند چی باشه؟ میتونه برای معنای عام وضع شده باشد. لذا اگر یادتون باشه در گذشته داشتیم که بعضی ها میگفتن که اگر عنوان مشتق اسم مفعول باشد برای معنای چی وضع شده؟ عام وضع شده است. محقق خراسانی میفرمایند همونطور که قبلا هم گفتیم، الان هم متذکر میشم، ما هم قبلا گفتیم که چند مرتبه تکرار شد، محل بحث ما این است که هیئت مشتق برای چی وضع شده، لذا عروض حالات متعدد، مواد متعدد لازم و متعدی، جایگاه های متعدد مسند الیه و مسند بودن، هیچ کدام تأثیری در موضوع له مشتق ندارد. بعد میگن که پرداختن به اقوال تفصیلی دیگر مفید فایده نیست. آقای خویی و بقیه هم نپرداختن، اشاره کردن در هم، چون محل بحث که روشن بشه طبیعتا هیچ تفاوتی بین اقوال مختلف وجود ندارد. مثل گذشتگان مشتق یا برای معنای اخص وضع شده مطلقاً یا برای معنای عام وضع شده چی؟ مطلقا. مثل بیان مطلب هشتم میشه، درسته؟ هشتم میشه دیگه. مثل بیان مطلب هشتم، دو نقطه بذارید، مثل قول به تفصیل، نگید اقوال تفصیلی، دقت کنید، چون قائل یکیشو انتخاب میکنه، میگه نه برا اعم وضع شده نه برا اخص وضع شده، بلکه هم برا اعم وضع شده در این حالت، هم برا اخص وضع شده چی؟ در این حالت. بسید همانطور که در گذشته و در ابتدای مطلب هفتم بیان شد، بعضی از متأخرین اقوال دیگری را نیز در باب وضع حیات عناوین مشتقه ذکر نموده اند و همانطور که در گذشته بیان شد در احداث این اقوال یکی از این دو امر لحاظ شده است. یا مبدأ مشتق به لحاظ ماده و دلالت آن لحاظ شده است و یا جایگاه عناوین مشتقه و کیفیت آن عناوین مشتقه لحاظ شده است. نقطه سر خط. از باب نمونه، بعضی بین عنوان مشتقی که بیلگول مبدأ آن لازم باشد با عنوان مشتقی که مبدأ آن متعدی باشد تفاوت قائل شده اند. و همانطور که باشه اول اینو بنویسید، تفاوت قائل شدن به این صورت که اگر عنوان مشتق برخوردار از معنای لازم باشد و در معنا و مفهوم آن امر ثالثی یعنی مفعول به لحاظ نگردد، برای خصوص ذات متلبس به مبدأ وضع شده است. ولی اگر عنوان مشتق برخوردار از معنا و مفهوم متعدی باشد و در معنا و مفهوم آن امر ثالث یعنی مفعول به لحاظ شده باشد، برای معنای اعم وضع شده و بر من انقضا انه المبدأ نیز به صورت استعمال حقیقی صادق است. و همانطور که بعضی از شارحین مانند صاحب منتهی درایه گفتند، کو مجید شما بزن جلد یک صفحه 328، من این آدرس هایی که قبلا نوشتم از منتهی درایه با این چاپی خودم خونه دارم نمیسازن، علتش فکر کنم موقع ما چاپ دیگه استفاده کردیم، هم عنوان کفایی رو باید داشته باشه زیرش توضیح میده. چی گفتن نوشته؟ و همانطور که بعضی از شارحین، درسته؟ مانند صاحب منتهی درایه گفته اند، دو نقطه بذارید، شاید وجه تفصیل در نظر آنها این باشد که در مبادی لازمه چون مبدأ قائم به ذات و فاعل است، یعنی بدون فاعل اصلا این معنا پیدا نمی‌کنه، هیچ چیزی نیست، هر چی که به حیثیت می‌بینیم حیثیت فاعلیت می‌بینیم، و تجاوز به غیر نمی‌کند، لذا برای صدق مشتق به صورت حقیقی لازم است که ذات متلبس به مبدأ باشد، اما در مبادی متعدی به خاطر تجاوز کردن به غیر، یعنی مفعول به، لم یعتبر فی صدق المشتق علی الذات، لم یعتبر فی صدق المشتق علی الذات اتصافها بها فعلا، یعنی اتصاف ذات به اون مبدأ فعلا، فیکون اطلاقها یعنی اطلاق مشتق علیها علی الذات بعد الانقضاء حقیقتا ایزن، ایزن علاوه بر این که موقعی که متلبس از حقیقت هست الان هم چی هسته؟ حقیقت هست، نقطه سر خط. یا از باب نمونه، چون تفاوت نداره دیگه، اتفاقا خواستم بگم دنبال فهمش نباشید به خاطر اینکه ربطی نداره اصلا. ایشون میگه شاید اینجوری فکر کرده بودن که مثلا مرض، مریضی بدون شخص اصلا تصور نمیشه، چون باید حلول در شخص کنه، بعد با خودشون گفتن آها پس مبدأ اگه لازم باشه حتما باید تلبس فعلی باشه، اما اگر مبدأ بخواد متعدی باشه تجاوز میکنه از غیر، پس قوامش هم میتونه به ذات نباشه، با اینکه فعل علا ای حالن قوامش بزن دنبال فهمش که نیستن که داریم، شاید اینجوری باشه، یعنی وجه دیگه براش پیدا نمیشه، وجه غلطه دیگه، اگه وجه صحیح بود که باید میپذیرفتیم که نه اصلا با مضروبش فعلا کار نداریم، مضروب هم میاد الان جلوتر تو عام بحث میشه، اصلا آخون ردش میکنه اونا رو، میگه حیثیتش چیز دیگه ای که صدق میکنه، اونا همه تلبسه، میگه دائرش وسیع شده تلبس، اصلا من انقضا انه المبدأ نیست، قبلا هم گفته بودیم دیگه. و یا از باب نمونه، جواب شما رو دادم، ببینید غلطه، درسته؟ غلطه، خب وقتی که غلطه قابل تصور نیست، و مناد دوباره تصورش بشه، میگه شاید مرادشون این بود، خب بچه دیگه هم براش پیدا نمیشه. و یا از باب نمونه، بعضی گفتند قبلیش گفتم از باب نمونه دیگه درسته، و یا از باب نمونه بعضی گفتند اگر ذاتی که در گذشته متلبس به مبدع بوده است و در حال حاضر بیلگول مبدع از آن منقضی شده است، بیلگول متلبس به ضد آن مبدع نشده باشد، میلگول عنوان مشتق بر آن ذات به صورت اعم صادق است، یعنی در فرض انقضاء مبدا از ذات نیز عنوان مشتق به صورت استعمال حقیقی در مورد آن ذات به کار گرفته می شود. ولی اگر ذاتی که در گذشته متلبس به یک مبدع بوده است در حال حاضر و بعد از انقضاء مبدع ویلگول به ضد آن مبدع متلبس شده باشد، ویلگول استعمال مشتق در مورد چنین ذاتی با فرض انقضاء مبدا، ویلگول استعمال مجازی می باشد و تنها در صورتی که ذات متلبس به مبدع باشد، ویلگول استعمال حقیقی است. و همانطور که بعضی از شارحین بیان نموده اند، گمان آنها بر این بوده است که اینجوری بنویسه بهتر، همانطور که بعضی از شارحین بیان نموده اند و عبارت مصنف نیز اشاره به آن دارد، چون تو عبارت مصنف اومده اشارش، گمان آنها بر این بوده است که اشاره به آن شده است، گمان آنها بر این بوده است که اگر ذاتی متلبس به ضد مبدع گذشته نشده باشد، وجهی برای عدم صدق عنوان مشتقی که در گذشته متلبس به مبدع آن بوده است، ویلگول وجود ندارد. ولی اگر متلبس به ضد آن مبدع شده باشد، ویلگول وجهی برای صدق عنوان مشتقی که در گذشته متلبس به مبدأ آن بوده است وجود ندارد و بلکه دلیل بر عدم صدق آن وجود دارد، چون لازمه صدق آن اجتماع اوصاف متضاده در ذات واحد و در زمان واحد خواهد بود، در حالی که اجتماع اوصاف متضاده مانند اجتماع نقیضین محال می باشد. نقطه سر خمیزه. تفاصیل متعدد دیگری نیز در ما نحنفی وجود دارد، مانند اینکه بعضی گفتند اگر عنوان مشتق در جایگاه محکوم علی قرار بگیرد ویلگول، آن عنوان بر ذات به صورت عام صادق است، ولی اگر در جایگاه محکوم به قرار بگیرد به صورت خاص صادق است، کما مر بیانه و توضیحه و سیعتی انشاءالله. بعد این بحث میاد. نقطه سر خط مثل همانطور که در گذشته بیان شد، و در ما نحنفی نیز اشاره می شود و در ادامه نیز بیان می گردد، از آنجا که محل نزاع در باب مشتق وضع حیات عناوین مشتق می باشد، لذا امورات خارج از حیات این عناوین و اعتبارات دیگر دخیل در بحث نبوده و هیچ تأثیری در بحث ما نحنفی، یعنی کیفیت وضع حیات مشتقه ندارد، کما مر بیانه. قبلا چند مرتبه اینو توضیح داده بودی. اگر ما بگیم که هیئت مشتق برای خصوص متلبس به مبدا وضع شد، هیچ تفاوتی نداره که میخواد فعل لازم باشه، فعل متعدی باشه، میخواد محکومون علی باشه، میخواد محکومون به باشه، هیچ تأثیری در این جهت نداره، چون ما بحث ما در مورد وضع هیئته. حالا مضاف بر این که اگر ما بخوایم بگیم که جایگاه های مختلف در اوضاع تأثیر میذاره، باید قائل به اشتراک لفظی بشیم، قائل به اوضاع متعدد بشیم، و خود اینا اینو نمیپذیرن. اونا یه اشتباهی که داشتن در بعضی از موارد احوالات خارجیه و عارض بر کلام یا مبادی مختلف، اینها می اومد تغییر ایجاد میکرد در صدق مشتق، اما الاستعمال و اعم من الحقیقت ول مجاز که ایشون تو متن اینجا آورد.
خود آخون متفقه قضیه تو برهان تضاد اومد زدیت
نداد دیگه. نه من اون رو تذکر دادم آقای شهید صدر این کاره کرد، جزوه رو نگاه کنید، من صوت رم گوش بدید، گفتم حواستون باشه آخون نمیخواد بگه از ضدیت مواد به ضدیت عناوین مشتقه میرسیم، نه، همانطور که در ارتکازات عرفیه مبادی عناوین مشتقه متضاد هستن، خود عناوین مشتقه متضاد. من اون رو تذکر دادم اینو نگاه کنید، جزوه رو صوت رم گوش بدید. شهید صدر این کارو کرد، نه ایشون مواد بتم، هم مواد هم عناوین، هر دوتاش در ارتکازات عرفیه متضادن، نه ارتکازات عرفیه مواد متضاده باعث می شود من قضاوت کنم عناوین مشتق متضاد. اینه که چیزی که شهید صدر گفته بود، من همون روز گفتم دقت کنید این اشتباهی موقع نکنید. طبق بیان مرحوم شهید صدر ایراد محقق رشتی وارد بود، طبق بیان آخوند خراسانی میگه وقتی که ما اصل ارتکاز رو از عرف گرفتیم ایراد شما به ما وارد نیست. حالا مراجعه کنید، همینا رو روز توضیح داده بودم و حتی گفته بودم دقت کنید یه موقع اشتباه نکنید. بعضیا مثل مرحوم شهید صدر در بیان برهان تضاد میخوان عناوین متضاده مثل علم و جهر که تضاد دارن و مفروغن ان بگیرن، بعد از اینجا بگن پس عناوین مشتقه هم متضاد هستن. آخوند اینو نمیگه، آخوند میگه همونطور که به قضاوت عرفی مبادی تضاد دارن، به همون قضاوت عرفی عناوین هم تضاد دارن، لذا تکیهگاهش ارتکاز عرفی بود. اون روز من همینه توضیح داده بود، عبارت داشته باشه نگاه کنید اون بحث اونجا الان براتون حل نشد.
عناوین هم تضاد داشته باشن، این ربطی به هیئت نداره،
کاری با این نداریم که ایشون میخواست کشف کنه به برهان انی، چون اگر بخواد معنای عام وضع شده بوده قضاوت عرفی نباید ازش احساس چی میکرد؟ احساس تضاد میکرد، باید تخالف میفهمید.
اینا هم دوباره همین قائلین به تفصیل،
قائلین به تفصیل نه، قائلین
این خصوصیات رو داره، پس
اصلا صدقی نیست اونجا، اونجا بحث صدقه، یه جهتی برای کشفه، صرف این که یک فعلی لازم باشد و فعل لازم تمام تکیهگاهش بخواد عرضم به حضور شما فاعل باشد و در مفهومش غیر فاعل دیده نشود، این تأثیر در صدق و عدم صدق ندارد، از حرفشون به صدق نمیرسه. حرف اونجا که بحث تضاد بود به صدق میرسید و از صدق و عدم صدق ما کشف میکردیم قول اخص رو قول عام رو. محقق رشتی گمان میکرد نه، ما پیش فرض ذهنی ما رو اخص قرار دادیم، اگر بخواد غیر استدلال آخون گفته بشه مثل دیگران گفته بشه ایراد محقق رشتی وارد بود، یعنی اگر ارتکاز عرفی نباشه. لذا آخوند خراسانی گفته بودن که لا یرد و علا هازت تقریر، عبارت هم که داشتم میخوندم گفتم دقت کنین، میگه به این تقریر نه تقریرهای دیگران که برهان تضاد گفتن. ما اورده و فلان، چرا؟ گفته بود لما عرفت من ارتکازهی، ارتکاز تضاد بینها، بین اون عناوین، کمافی مبادی ها، همانطور که در مبادیش هست، نه اینکه قضاوت عرفی در مبادی باشه و ما بخوایم این تضاد در مبادی رو خود ما سرایت بدیم به عناوین، که در اینجا محقق رشتی میگفت زمانی میتونه سرایت بدی که اشتراط رو دخیل بدونی، و این شد دور. ایشون گفت نه من اینو نمیگم، که دلت تو جزوه‌ام که نوشتید و همین کیفیت گفته بود. ثم لا یخفا، ثم لا یخفا، پوشیده نیست بر شما که انه لا یتفاوت فی صحت السلب اما ان قضا انه المبدا بین کون المشتق لازما و کون هیچی متعدیا لصحت سلب ضارب. مثال زد برای متعدی. چرا مثال زد برای متعدی؟ چون اونا در متعدی میگفتن که برای عام وضع شده، در لازم که نمیگفتن که. لصحت سلب ضارب امن یکون و فعلا غیر متلبسن، بعضی نسخهات رو تایپش اشتباه درست کنید، غیر متلبسن به ضرب و کان متلبسن به هیچی سابقا و در گذشته متلبس به ضرب بود. و اما اطلاق اون مشتق علیه فلحال، اما حرفایی که دیروز خونده بودید که اگر یه کسی که قبلا زاره بود الان بهش بگیم زاره، اگه به لحاظ همون حالشه، در همون حاله که این حقیقته، چون متلبس به مبدأ، فا این کان به لحاظ حال تلبس فلا اشکال لما عرفته، و این کان به لحاظ الحال فهوه، و این کان صحیحن اما علامت حقیقت نمیتونه باشه الا انه لا دلالت علا کونهی اون اطلاق به نحو الحقیقت لکون الاستعماله چی؟ اعم منها کما لا یخفا. بعضی از شروع و حواشی گفتن کما لا یخفاش اشاره به این داره که حواستون باشه نگید در اینجا که حالا که استعمال میشه پس اصالت الحقیقت جاری میشه، چون اصالت الحقیقت برای شک در مراد چیه؟ متکلم هست. تو روی کمال لا یخفا خیلی توضیح دادم. کمال باز یه حالت دیگه، کمال لا یتفاوت فی صحت سلب انه از اون ذات بین تلبس اون ذات، کدام ذات؟ ذاتی که مبدا ازش منقضی شده، تو جزوه همی گفتم تکرار کردم، بین تلبس اون ذات به ضد المبدا نه به غیره، یا به غیره رو کار نداریم ما. مثلا ضد زهک چه بکاه و عدم تلبسه لما عرفت من وضوح صحتهی صحت سلب ما عدم تلبس ایزن. ایزن کجا میشه؟ یعنی اونجایی که به ضدش متلبس نشده، چون اونجایی که به ضدش متلبس شده باشه که اونا نمیگن که کجا رو، اونا میگن برای معنای عامه، به جایی که برای ضدش متلبس به ضدش نشده. لما عرفت من وضوح صحت سل ما عدم تلبس، یعنی عدم تلبس به ضد ایزن، مثل اونجایی که تلبس به ضد پیدا کرده است. و این کان معهو، معهو یعنی اونجایی که تلبس به ضد پیدا کرده، ضمیر معهو میخوره به تلبس. اوزها بله، اونجایی که شخصی متلبس به ضد شده قطعا سلب مشتق ازش واضح تره، اما اونجایی که متلبس به ضد نشده اونجا هم سلب میشود. و مما ذکرنا ظهر حال و کثیر من التفاصيل، همه تفصیلا بازگشت به این میکنه که این ویژگی هایی که ذکر میکنید برای تفصیل، این ویژگی هایی تأثیر در صدق هیئت و عدم صدق هیئت نداره. عوارض استعمال، استعمال اما حقیقت و فلا نوتیلو به ذکرها علی تفصیل، خدا پدرت بیامرزه که ادامش ندادی. اما بیان مطلب نهم یعنی ادله قائلین به قول اعم که انشالله در جلسات بعدی پیگیری میکنیم. الحمد. من خواستم برای قائلین به قول اخص دلیل چهارمشون رو بگم، اما چون بعدن توی مطلب دهم بهش میرسیم همونجا اشاره میکنیم، بحث بساطت مشتق و مرکب بودن چی؟ مشتق، حالا بحثش میکنیم. الحمدلله رب العالمین.